صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فروغ رحمت و کرم و کثرت احسانت، ای ایزد یکتا و ای قدوس عادل و مهربان که از هر گناه مبرا می باشی، به درگاه تو می آییم و تو را شکر و سپاس گفته و ستایشت می کنیم و سپاسگزارت هستیم که به وسیله نور رحمت خود راه تاریک زندگی ما را منور ساخته ای تا با دیدن راه راستی عمر خود را به سر بیاوریم. در این ساعت به درگاهت روی می آوریم تا از تو تمنا کنیم که به وسیله کلام مقدست با ما سخن بگو. این تمنا را نه به خاطر لیاقت و شایستگی خودمان، بلکه به نام و به خاطر یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور توست و به زودی برای داوری به این جهان برمی گردد می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های یوئیل نبی، 29 بخش از تورات مقدس. راهیان عدالت و طالبان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی را پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای فرد فرد شما آرزوی سعادت و کامیابی رو دارم. دعا می کنم که در این ساعت توجه خود را از عالم فانی و مادی برداشته و تماما معطوف به عالم ربانی نموده و وقتی کلام خدا را می شنوید روی آن تفکر و تعمق کرده و آن را در قلب خود جای بدهید و از آن اطاعت کنید، زیرا در کلام خدا نیرو و حیات است که جانهای ضعیف و روحهای مرده را شفا و زنده می کند. کلام خدا حقیقت است، حقیقتی که بدون آن محکوم به فنا هستیم، و متبارک باد خدای یکتا که به دعاهای ما اگر از صمیم قلب باشد بی اعتنا نمی باشد و محبت خود را از ما دریغ نکرده و پاسخ دعامون را می دهد. در برنامه این ساعت توجه خود را به پیام و نبوت یوئیل نبی که از انبیای خدا در قرن 8 قبل از میلاد مسیح بود و در اسرائیل زندگی می کرد معطوف می کنیم و کلامی را که خداوند به این برگزیده خود عطا کرده است را غذای روح و روان خود نموده و از خداوند تمنا می کنیم که به وسیله روح القدسش به وسیله کلامش با ما سخن بگوید. از فرصت استفاده می کنم و ضمن این که شما دارید مشغول باز کردن تورات مقدس به کتاب یوئیل نبی هستید، از این دوستان عزیز که خواسته بودن اسامیشون رو از رادیو پخش کنیم تا بدونن نامه هاشون به دستمون رسیده تشکر کنم. از شیراز خانم فریده، از تهران آقای پاکدل، از کرمانشاه آقای مسعود نیا، از تبریز آقای حمید رضا دال، از مشهد آقای بیژن رفایی، از قم خانم مهر انگیز و از اهواز آقای شاد روحی. همچنین از آقای عبدالمجید اصلانی نامی داشتیم که خواسته بودن معنی پرستش رو در مسیحیت براشون بیان کنیم. ایشان در نامه خود پرسیدن که آیا شما دعا را به زبان عبرانی می‌خوانید و یا فارسی، و اینکه پرستش شما از نماز تشکیل شده است یا نه. آیا شما نیز همانند ما دارای جملات و وردهای تکراری هستید و از رهبر خود تقلید می‌کنید یا نه؟ دوست عزیز، ما نه به زبان عبری عبادت می‌کنیم و نه از رهبر یا کشیش دعاهامون رو تقلید و تکرار می‌کنیم، بلکه به آن زبانی که خداوند به ما عطا کرده است، یعنی به زبان شیرین فارسی، دعا و پرستش را به جا آورده و آنچه را که در دل داریم به حضور خالق یکتا که تنها خدایی است که شایسته پرستش و عبادت می باشد تقدیم می داریم. شاید اگر معنی پرستش در مسیحیت را براتون توضیح بدم مطلب را بهتر بفهمید. عرض کنم اگر لحظه‌ای به زندگی خودتون و یا دیگران توجه کنید، متوجه خواهید شد که به طور کلی واکنش ما انسان‌ها نسبت به افراد و اشیا بسته به چگونگی وجود آنها می باشد. مثلا اگر شخصی مهربان است، حس مهربانی ما را نسبت به خودش برمی انگیزاند، و یا اگر منظره زیباست، احساسات جمال دوستی ما را تحریک می کند. ببینید، خدا خالق و تنها امید نجات ما انسان هاست و روح مقدس او می تواند در ما ساکن شود. از این جهت موجودیت الهی و فعالیت های او ما را به پرستش وامی دارد، آن هم عاشقانه وار. ببینید، موجودیت او و فعالیت های او ما را به پرستش او وامی دارد. بنابراین عبادت واقعی یعنی عکس العمل باطن ما نسبت به وجود الهی و فعالیت های او. باز این رو تکرار میکنم که مقصود را بفهمید. عکس العمل باطن ما نسبت به وجود و فعالیت های خدا پرستش حقیقی محسوب میشه. یعنی وقتی که بزرگی و خوبی و کمال خدا را تشخیص میدهیم، خود را فراموش میکنیم و به ستایش و تمجید او میپردازیم، و این یعنی پرستش و نه تکرار جملات. در ضمن باید دانست که پرستش تنها بیان احساسات به وسیله کلمات و یا حتی موسیقی نمی باشد، بلکه توجه قلبی و پذیرفتن خداوند است، آن هم به عنوان نیرو و حقیقتی که اداره کننده زندگی ما می باشد. خدا برای ما سرآمد کلیه نیکویی هاست و لذا ما زندگی خود را در عبادت و اطاعت به وی تقدیم می داریم. این است عبادت واقعی در عمل. امیدوارم که به معنی پرستش در مسیحیت پی برده باشید. حالا ازتون دعوت میکنم که تورات مقدس خود را به کتاب یوئیل نبی بکشایید تا از فصل دوم و از آیه 27 کلام مقدس خدا را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که اون رو داشته باشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. بر اثر حملات شدید ملخ‌های صحرایی و نابود شدن تمام محصولات و حبوبات و سبزه‌ها و درختان و قحطی عجیبی که در سرزمین اسرائیل قرار گرفته بود، مردم یهود به ناگهان متوجه شدند که تمام زحمات و محصولات که انتظار می‌رفت به دست بیاورند نابود شده و به هدر رفته. قحطی شدیدی بر سرزمین عارض شده بود. نگرانی و تشویش و ناامیدی و ترس زندگی آنها را فلج کرده بود. آنها خود را با مرگ روبرو می‌دیدند. وحشت آنچنان در تمام مراحل زندگیشون، در گفتار و حرکاتشون نفوذ کرده بود که انگار تمام زندگیشون مختل شده بود. یوئیل نبی از این موقعیت استفاده میکنه و توجه قوم خدا را معطوف به بلای بس عظیمتر از این قحطی میکنه و میگوید اگر خود را آماده نکنند، آنچه که در انتظارشونه به مراتب وحشتناکتر و مخوفتر و ویرانگرتر خواهد بود. و آن داوری خدا یکتا می باشد. او اعلام میکنه که قوم یهود به خاطر اسیر شدن در گناهانشون و دوری از خالق یکتا و مرتکب شرارت‌های زیادی که شدن، خشم خدا را برانگیختند و در نتیجه خداوند قصد داوری آنها را داره. ولی یادآور می‌شود که هنوز فرصت توبه هست و اگر توبه کنند و قلباً از اعمال شریر خود پشیمان شده به سوی خدا روی بیاورند و از کلام خدا اطاعت کنند، خدای رؤوف و مهربان، خدای رحیم و کثیرالاحسان، خدای صبور و دیر غضب به آنها لطف کرده و آنها را می‌بخشد. در آیه 12 و 13 هم در فصل دوم دعوت به توبه را یوئیل نبی اینطور اعلام می‌کند که الان خداوند میگوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم به سوی من بازگشت نمایید و دل خود را چاک کنید، نه رخت خیش را، و به یهوه خدای خود بازگشت نمایید، زیرا که او رئیف و رحیم و دیر خشم و کثیرالاحسان است و از بلا پشیمان میشود. و قوم به دعوت یوئیل نبی لبیک میگویند و با متحد شدن در دعا و تمنای بخشش و رحمت از خدا و توبه کردن از گناهان خود و بازگشت به سوی خداوند مورد عفو و رحمت خدا قرار میگیرند. از آیه 18 خداوند در پاسخ به دعاهای آنان به وسیله یوئیل نبی نه فقط وعده میده که آنها را از قحطی و خشکسالی برهاند و سرزمین آنان را دوباره بارور و پرثمر بگرداند، بلکه در باره آینده قوم نیز پیشگویی میکنه که بسیار بسیار پیشگویی های مهم و عجیبی هستند. پیشگویی هایی که مورد توجه همه مفسرین علم الهی و مورد علاقه همه عاشقان خدا میباشد. نبوت یوئیل بر دو قسمت بود. اول آنچه که در زمان خود نبی به وقوع خواهد پیوست که از آیه 9 الی 27 فصل دوم بیان شده و ما در برنامه گذشته به آن اشاره کردیم، که و دوم قسمت دوم از آیه 28 فصل دوم است که تا آخر فصل سوم که پایان بخش نبوت های این برگزیده خدا نیز می باشد ادامه دارد. که حالا توجه شما را به قسمت دوم از نبوت و پیشگوی یوئیل نبی جلب می کنم. آیات 28 الی 32 فصل دوم به وعده خدا در مورد ظهور روح قدوس خیش بر مردم می باشد. و دوستان عزیز، این آیات بسیار مهم هستند و اگر دقت کنید خداوند این پیام را نه فقط به قوم بنی اسرائیل بلکه به من و شما نیز می دهد و ما باید خدا را صد هزار مرتبه شکر کنیم که چنین وعده آسمانی و زیبا و عالی را خداوند به همه ما داده است. ابتدا این چند آیه رو براتون میخونم و بعد در مورد منیان با هم به تفکر و تعمق میپردازیم. ببینید، خداوند به وسیله یوئیل نبی اینطور میگوید: و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند، و واقع خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد. اجازه میخوام این قسمت آیات رو یک بار دیگه براتون بخونم. خداوند میگوید که و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل خواهند شد پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند. و واقع خواهد شد که هر که، دقت کنید، هر که نام خداوند را بخواند نجات یابد، زیرا در کوه سیحون و در اورشلیم چنان که خداوند گفته است بقیتی خواهد بود و در میان باقی ماندگان آنان که خداوند ایشان را خوانده است. دوستان، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در این چهار آیه مطالب بسیار مهمی است که همه آنها در زمان یوئیل نبی که آن را اعلام نمود پیشگویی مربوط به آینده محسوب می شدن. اولین مطلبی که در مورد این آیات باید در مد نظر داشته باشیم همانا کلمات اولین قسمت از کلام خداست که می گوید و بعد از آن یا بعدن و یا در آینده این مطالب عملی میشه و این وقایع به انجام میرسن. فراموش نکن که یوئیل نبی در باره روز خداوند و یا روز داوری الهی در این آیات دارد صحبت میکنه و میگوید روز خداوند با تاریکی عظیمی آغاز میشه که با ایام مصیبت عظیم نیز همراه میباشد. وقتی که گفتار عیسی مسیح نیز در مورد روز داوری با کلمات یوئیل نبی مقایسه میکنیم، متوجه میشویم که عیسی مسیح این تاریکی عظیم را به نام دیگری به ما معرفی میکند و آن مصیبت عظیم است. یوئیل نه فقط درباره روز عظیم داوری و یا روز خدا صحبت میکنه، بلکه برای اولین بار در تورات مقدس متوجه میشویم که او درباره عطا شدن و یا نزول روح مقدس و پاک خداوند بر همه انسانها اشاره میکند. ببینید تا زمان یوئیل نبی روح خدا فقط بر معدود افرادی نزول میکرد و غالب این افراد از مذهبیون و رهبران کشور بودند و یا پیامبران و انبیای خدا. ولی حالا یوئیل خبر میدهد که روح خدا نه فقط بر بزرگان و مقدسان و رهبران نازل میشه، بلکه حتی بر کنیزان و غلامان نازل میشه و نه فقط آن، بلکه بر تمامی قوم بشر، نه فقط قوم یهود. و این موضوع برای یهودی‌ها خیلی سخت و مشکل بود که بپذیرن که دیگر امت‌ها نیز که شریعت خدا را ندارن و به اصطلاح کتاب آسمانی ندارن مقبول خدا و عزیز خدا خواهند شد. چرا؟ زیرا سایر امت‌ها بت‌پرست بودن و بدون شریعت. ولی حالا یوئیل میگه که خدا روح خود را بر تمام بشر خواهد ریخت و نه فقط بر پیامبران و یا بزرگان قوم یهود و یا قوم بنی اسرائیل، بلکه بر تمام بشر، یعنی بر شما و بر من، بر هر انسانی از هر نژاد و ملت و رنگ و زبان. ببینید اگرچه یوئیل اولین نبی خدا بود که این پیشگویی را اینطور واضح بیان نمود، ولی او تنها نبی نبود که این را اعلام کرد. انبیای بعد از او نیز به این موضوع اشاره کردند که لازم است با آنها توجه کنیم تا بهتر مقصود را درک کنیم. برای نمونه اشعیای نبی در فصل 32 از آیه 15 به این مطلب نیز اشاره کرده و میگوید تا زمانی که روح از اعلی علیین بر ما ریخته شود و بیابان به بوستان مبدل گردد و بوستان به جنگل محسوب شود، آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت سلامتی و نتیجه عدالت آرامی و اطمینان خواهد بود تا عبدالآباد، و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند شد. اگرچه اشعیای نبی در این آیات درباره ظهور ملکوت خدا و حکومت هزار ساله مسیح پیشگویی میکنه، ولی باز میفرماید که در آن ایام روح خدا بر همه مردم نازل خواهد شد. همچنین حزقیال نبی نیز در ایام نبوتش از خداوند الهام گرفته و خود خدا به او میگوید که در روح خود او را در اندرون خود نهام، و یا میگوید روح خود را در شما خواهم گذاشت و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا برید و در زمینی که به پدران شما دادم ساکن شده شما قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود و شما را از همه نجاسات شما نجات خواهم داد و قلعه را خوانده آن را فراوان خواهم ساخت و دیگر قطع بر شما نخواهم فرستاد. از این آیات متوجه می شویم که آنچه که خدا درباره عطا کردن روح خود فرموده است مربوط به زمان آخر می باشه که اشاره به حضور خدا یکتا به نحو مخصوصی در میان بنی نوع بشر می کند. و البته همان گونه که در این آیات آمده است، اسرائیل در آن زمان تماماً از کلام خداوند اطاعت کرده و برای اولین بار به صورت قومی که قلباً تسلیم خدایند و از خدا پیروی می کنند در خوان آمد و مردم جهان شاهد عنایات و فیض خداوند بر آنها خواهند شد. زکریای نبی که یکی از آخرین انبیای خداوند قبل از ظهور عیسی مسیح است، درباره ظهور روح خداوند نیز نبوت کرده و در این مورد میگوید که و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت و بر من نیز که نیزه زده اند خواهند نگریست و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست‌زاده خیش ماتم گیرد برای من ماتم تلخ خواهند گرفت. در این آیه زکریای نبی که در حدود 500 سال قبل از عیسی مسیح زندگی می کرده یک نبوت بسیار عجیبی می کنه که میگه زمانی خواهد رسید که روح خدا بر قوم بنی اسرائیل نازل می شه. ولی نکته بسیار عجیب اینه که میگوید و بر من که نیزه زدند خواهند نگریست. این آیه مستقیما به ظهور ثانوی عیسی مسیح داره اشاره میکنه. این آیه اشاره به عیسی مسیحه، زیرا اوست که داره این نبوت و یا این پیام را به زکریای نبی میده. میگه که بر من که نیزه زدند تماشا خواهند کرد، زیرا وقتی که عیسی مسیح بر روی صلیب بود به اون نیزه میزنند. و حالا میبینیم که ظهور روح خدا بر مردم اسرائیل با ظهور ثانوی عیسی مسیح به این جهان همراه و یا همزمان میباشد. دوستان وقتی که این آیات را با آنچه که یوئیل نبی بیان کرده در کنار هم قرار میدهیم، میتونیم یک تصویر خیلی کاملی در مورد روزهای آخر و همچنین روز داوری خدا به دست بیاوریم و بهتر به معنی و مقصود این آیات پی ببریم. حالا ممکن سوال بشه که اگر این آیات تماما مربوط به آینده و مربوط به روز خداوند و یا داوری خداونده، پس مقصود حضرت پتروس که در کتاب اعمال رسولان میگوید آنچه که یوئیل نبی گفته با ظهور روح خدا به او و سایر رسولان عملی و به انجام رسیده است چه میباشد؟ زیرا در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که در روز پنتیکاست، یعنی 50 روز پس از رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و 10 روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، در حالی که رسولان و پیروان امین مسیح در بالاخانه در شهر اورشلیم گردم جمع شده بودند و در دعا و عبادت مشغول بودند، ناگهان روح القدس خدا بر آنها نازل میشه، به همه را از روح خدا پر می‌کند و مردم از شنیدن صدای عجیب و عظیم آن دور خانه جمع میشن و در حالی که هزاران نفر دور رسولان رو گرفته بودن، پتروس رسول رو به جماعت عظیم میکنه و میگوید که ای برادران، از این امر تعجب نکنید که روح خدا بر ما نازل شده، زیرا این همان چیزی است که یوئیل نبی پیشگویی فرموده که خدا در ایام آخر روح خود را بر بشر فرود خواهد ریخت. دوست عزیز، اگر به جملات و مقصود حضرت پتروس توجه کنید، متوجه خواهی شد که حضرت پتروس نمیگوید آنچه که یوئیل نبی پیشگویی کرده است اکنون در ما عملی شده و حتی نمیگوید که تماما به انجام رسیده است، هاشا، بلکه اگر دقت کنید میفرماید که در روز پنتیکاست وقتی که روح خدا بر حواریون عیسی مسیح نازل میشه و آنان شروع به بشارت دادن پیام خدا به یهودیان که از سایر نقاط عالم برای ادای مراسم مذهبی به اورشلیم آمده بودند میکنند، کلام میگه که هر شخصی پیام انجیل رو به زبان خودش به توسط رسولان میشنوه. آنها زبانهایی که خداوند به آنها عطا میکند به وسیله آن کلام خدا رو به سمع قوم میرسونه، زبانهایی که رسولان مسیح به وسیله عطیه‌ای که از روح القدس دریافت کرده بودند صحبت می‌کنند و این زبانها زبانهای مردم بود. این زبانها زبانهای ناشناخته نبودند، بلکه زبانهایی بودند که مردم حاضر در صحنه به اصطلاح می‌فهمیدند و می‌دانستند که رسولان دارن در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند، پیام آنها چیه. در آن واحد رسولان خدا موفق شدند که پیام خدا را به زبانهای مختلفی به سمع مردم برسونند. معجزه شده بود. حالا وقتی گروهی خیال کنند که رسولان مست شدند و یا به زبانهای مختلف دارند صحبت میکنند روی مستی، حضرت پتروس به آنها میگه که ای عزیزان، ما مست نیستیم، بلکه این همان است که یوئیل نبی گفته است. ببینید، هر وقت پیشگویی در کتاب مقدس انجام میشد و یا عملی میگردید، کتاب مقدس کلمی تا تمام شود رو به کار میبره و یا کامل شدن و یا تا به انجام برسد، در حالی که اگر به ریشه کلماتی که حضرت پتروس به کار برده توجه کنیم، مقصود پتروس رو خیلی بهتر خواهیم فهمود و اون اینه که پتروس میگه که آنچه که شما این مردمان اکنون شاهد آن هستید مثل همان چیزی است که یوئیل نبی پیشگویی کرده است، یعنی حالا که روح خدا بر ما نازل شده است شما نباید این رو رد کنید، بلکه خدا وعده داده که در آینده نیز روح خود را نازل خواهد کرد. مطلب دیگر این که حضرت پتروس روی سخنش با مردم یهود بود، یعنی کسانی که با تورات مقدس آشنایی داشتند و وعده های خدا را می دانستند. آنها خوب می دانستند که یوئیل نبی پیشگویی کرده که خداوند زمانی روح القدس خود را نه فقط بر قوم یهود بلکه بر جمیع مردم عطا خواهد کرد، نازل خواهد کرد. آنها با پیشگویی های زکریای نبی نیز آشنایی کامل داشتند، با پیشگویی های عشایای نبی نیز آشنایی کامل داشتند که خدا وعده داده بود که روح خود را بر خاندان اسرائیل عطا کند. و باید گفت که پتروس با آنها میگه ای مردمی که از اقصی نقاط امپراتوری روم برای اجرای رسومات شریعت به اورشلیم آمده اید، خودتون رو فریب ندهید، بلکه آنچه که امروز شما شاهدان انجام آن هستید مثل آن چیزی است که در روز خداوند و یا روز داوری الهی به انجام خواهد رسید، مثل آن روز عظیمی است که خداوند وعده داده است که به زودی به وقوع خواهد پیوست و در آن روز دنیا منقلب خواهد شد و خداوند آیات را از خون و آتش‌های ستون دود در آسمان و زمین ظاهر می‌کند، آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدل می‌شود پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خداوند. مقصود از این که آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین خدا ظاهر میکنه اشاره به معجزات و اتفاقات مافوق الطبیعه است که خدا قبل از روز داوری کارهای بسیار عجیب و عظیمی خواهد کرد. و دوستان عزیز، همونطور که متوجه میشویم یکی از بلاهایی که به سر زمین خواهد آمد همانا مصیبت عظیم است. و نه فقط آن، بلکه متوجه میشیم که نه فقط این زمین ما منقلب میشه، تغییرات عظیمی در آن به وقوع میپیونده، بلکه در کهکشان ها نیز تغییرات عظیمی به وقوع خواهد پیوست. میگوید نور آفتاب تاریک میشه یا خورشید نور خود را از دست میده، که بر اثر این واقعه دنیای ما مبدل به دنیای ظلمانی و سرد خواهد شد. ماه مثل خون میشه، نمیگه که ماه خون آلود میشه، بلکه مقصود اینه که مثل خون قرمز میشه و یا به عنصر سوخته مبدل میشه. چه موقعی؟ میفرماید پیش از ظهور روز داوری و یا روز عظیم خداوند. دوست عزیز، پتروس به قوم یهود اخطار داد که آن روز به زودی میرسد و مردم زیادی توبه کردن و ایمان آوردن. سوال مهم این است که شما چه؟ ما امروز این پیام خداوند را به سمع شما میرسانیم و میگویم که روز خداوند بسیار نزدیک بلکه بر در است و اگر توبه نکنید آن روز روز مهیب و بسیار مخوفی برای شما خواهد بود. ولی خدا را شکر که خداوند این روز را به شما عطا کرده است تا نام او را بخوانی و با پیروی کردن از او نجات الهی را نصیب خود سازی.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.